سلام من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر سامانم، شور بهارانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر
همچنان همراه شما هستیم با برنامه به بخت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. اما در حوزه سلامت، آمار ابتلا به تب دنگی دوباره به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده و حساسیت افکار عمومی رو بالا برده. با توجه به ماهیت این بیماری، پیشگیری و کنترل کانون‌های احتمالی نقش اصلی رو در مهار اون داره. در این شرایط مهمترین سوال اینه که مردم و دستگاه‌های مسئول چه اقدام‌هایی باید انجام بدن تا از گسترش بیماری جلوگیری بشه. موضوع این لحظه من با جناب آقای دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، که قراره گفتگو کنم با ایشون. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام هستم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مرادی، کانون‌های اصلی تب دنگی کجاست و آیا روند ابتلا در کشور سعودیه یا کنترل شده؟
احتمالا منظورتون کانون‌های داخل کشور هست.
بله بله.
بذارید من چند تا جمله بگم در خصوص وضعیت این بیماری تو دنیا. این بیماری تو دنیا از سال 2000 به بعد، به خصوص بعد از 2010 به بعد، یعنی تو 15 سال اخیر گسترش خیلی زیادی داشته. سال گذشته، دو سال گذشته، بیش از 15 میلیون نفر گزارش شده و تخمین زده شده بیش از 100 میلیون نفر تو دنیا مبتلا به اون شدن. الان بیش از 100 کشور دنیا این بیماری توشون در حقیقت محلی شده، یعنی مورد انتقال شده. همه یعنی پشه عامل انتقالش و همینطور مورد انتقال انسانی توشون دارن. از دو سال هست توی کشور ما هم این بیماری انتقال محلی شد. این بیماری به شکل کلی اینجوریه که معمولا یه پشه هست، بهش آیدس مهاجم میگن، و یه ویروس هست، این ویروس دنگی میگن، که چهار تا سروتیپ داره، تو بدنش زندگی میکنه و خب این اگر آلوده باشه، اگه فردی رو بگزه، اون ممکنه اون رو مبتلا به بیماری بکنه. با این توضیحات میخوام برم پاسخ به سوال شما. ما اگر بخوایم یه جایی رو بگیم که مستعد ابتلاست، جایی که باید اون پشه باشه، یعنی پشه آیدس باشه، ما کجاها داریم؟ تقریبا از سالها پیش، تقریبا از سال 1992-93 به تدریج تو جنوب و سالهای اخیر هم تو شمال این پشه گسترش پیدا کرده. خب علاوه بر پشه باید چی داشته باشیم؟ باید این ویروس هم داشته باشیم. این ویروس هم از سال 1992، اوایل سال 1993 و آخر سال 1992 توی کشور و توی جنوب وجود داشته. ما تقریبا 3 ساله توی جنوب، به خصوص تو چابهار و کنارک و توی استان هرمزگان، تو بندر لنگ و بندر عباس، از سال گذشته مورد انتقال محلی داریم. بنابراین اینها جایی هستن، هم پشه داریم، هم پشه داریم که ویروس تو بدن زندگی میکنه، هم به هر حال این بیماری به انسان آلوده شده. اینها جایی هستن که بیماری توشون هست، اما جایی که بالقوه ممکنه مستعد باشن هر جا که پشه وجود داشته باشه. کجاها پشه وجود داره؟ تقریبا تو همه نوار جنوبی کشور، مجاورت دریا خلیج فارس و دریای عمان این پشه وجود داره و همینطور توی شمال هم، توی نوار شمالی کشور برای یه نقاط دیگه از کشور تقریبا این پشه وجود داره. امیدوارم تونسته باشم سوال اولتون رو پاسخ داده باشم.
قطعا همینطوره، لطف کردید. راهای ابتلا به اون چی هست؟ چه علائم و نشانه هایی داره؟
ببینید، مهمترین راه ابتلاش، اساساً راه ابتلاش اینه که گزش توسط پشه است. اگه یه پشه که این ویروس توی بدنش زندگی میکنه، یه فرد سالم رو نیش بزنه مثل مالاریا، اون فرد میتونه مبتلا به بیماری باشه. البته راهای جزئی دیگه هم هست، مثلا نمیدونم پیوند درد، اینا خیلی نادرن، من اجتناب میکنم از رفتن به جزئیات مربوط به این. معمولا گزش توسط پشه آلوده مهمترین راه انتقالشه. و ادامه سوالتون هم پیشگیری بود یا
بله بله، مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه.
بله بله، دو تا نکته است من دستبندیش میکنم. یکی انتقالایی که ممکنه به خود فرد بستگی داره، پیش ناد میشه به مردم تو جایی که این پشه هست، انتقال محلی از دافه کربه یک لوسیون ها یا کرم ها یا مایعاتی است که دفع کننده حشرات در حقیقت هستن، از اونها استفاده بکنن. معمولا اگه اینها رو بدنشون بمالن اون پشه ها نمیشونن رو بدنشون. لباس آستین بلند به خصوص رنگ سفید بپوشن. تو محل سکونتشون اون درب و پنجره ها توری داشته باشه و به هر حال در جایی که استراحت میکنن به شکل روزانه در سطح امکانات پشه بند استفاده بکنن. و به خاطر اینی که حالا تو محل این بهسازی محیط خیلی مهمه، اگر امکان داره در حقیقت آبهای راکت، یه جایی هست که این پشه‌ها تو اونجا زندگی میکنن، لار تولید میکنن و میتونن بیماری رو منتقل میکنن. حذف آبهای راکت، پوشاندن مخازن آب، جمع‌آوری ظروف پلاستیکایی که ممکنه آب توشون باشه و این پشه‌ها توشون تخم‌گذاری بکنه، اینها از مهمترین راه‌های به خصوص مثلا توی اون گلدان‌ها یا این آب زیر کولرها، این چیزی که ما تو کشور دیدیم، اینها به هر حال از اون جایی هستن که تخم و لارو این پشه‌ها توشون زندگی میکنه. و همینطور به هر حال استفاده از لارگوش‌ها، اینها چیزایی هست که میتونه موجب پیشگیری از انتقال بشه.
بله آقای دکتر، نظام سلامت برای تشخیص سری و مدیریت موارد مشکوک حالا چه پروتکل هایی داره و چقدر اجرا میشه؟
واقعیتش این هست که خب نظام سلامت، عرض کردم که این خب یه بیماری هست، تقریبا بیماری نوپدید هست. خب خیلی کشورهای دنیا توی این سالها مبتلا شدن، چه توسعه یافته چه توسعه نیافته. واقعیتش اینه که توی کشور ما از سال 93-94 این پیشبینی شده که این پشه وارد کشور خواهد شد و یه پروتکل ها دست و عمل های طراحی کردن برای مبارزه رصد پشه. در حقیقت اینی که کجاها پشه هست، همینی که من الان دارم به شما میگم، شمال پشه هست، جنوب پشه هست، کجا هست، این یعنی اینی که نظام وجود داره که این پشه ها رو کنترل میکنه. یه نظام وجود داره اینی که توی بدن این پشه ها رو ما مرتب کنترل میکنیم کجا ممکنه ویروس داشته باشه و الان میتونم به شما در حسرت بگم و خب اونجا رو کنترل کنم. یه نظام وجود داره که اگر جایی انتقال محلی باشه مواد انسانی رو ما بتونیم تشخیص بدیم و کنترلشون کنیم. معمولا هر مورد انسانی اگر تشخیص داده بشه یه اقداماتی میکنن بخاطر اینکه بیماری بیشتر منتشر نشه، تا شوهای 500 متری سمپاشی میکنن، اطرافیان رو بررسی میکنن، کارهای دیگه از این قبیل که باعث میشه انتشار این بیماری در حقیقت یه مقدار محدودتر بشه. واقعیتش همه این کارها انجام میشه. آزمایشگاهی توی کشور طراحی شدن، یه مثلا مرکز حشره‌شناسی تو کشور تدوین شدن، تقریبا پرسنل بهداشت درمانی توی کشور با این آشنا شدن، هم با علائمش هم با کنترلش. بالاخره بیماری بوده، قبلا نبوده، بیماری بوده که توی دو سه سال اخیر به خصوص توی کشور ما پیدا شده. خیلی این بخشی از اقداماتی هست که در حصر توی کشور انجام شده. یه اشاره هم بکنم چون تو سوالاتتون بود، اینه که این بیماری چه علائمی داره. با این بیماری بخصوص ببینید تو بار اول ابتلاش 80% بدون علامته، ولی من اگر خیلی ساده بگم با تب و تو بار اول ابتلا با تب و علائم کوفتگی و بخصوص اگه شدید بشه با یه تب استخوان شکن، یه درد خیلی شدیدی داره که بهش میگن تب استخوان شکن، در حقیقت اینقدر بالاخره بدن درد میگیره یه همچین حالتی بهش میگن. منتها همه نگرانی ما اینه اگه یه فردی مبتلا به یه نوع از این یکی از اون سروتیپ ها بشه تو بار دوم ابتلاش، این بیماری رو بسیار بسیار شدیدتر میگیره و ممکنه تعداد بسیار زیادی از افراد مبتلا بشه.
بله، پس یعنی برای مرحله اول کم ضررتر هست؟
اگه یه کسی بار اول ابتلا بشه 80% ممکنه که علامت نداشته باشه، ولی توی بار دوم ابتلاش خیلی شدیدتر خواهد شد.
آقای دکتر، روند درمان این بیماری چی هست؟ چگونه است؟
ببینید، این درمان خیلی خاصی نداره، بیشتر درمان حمایتیه. منظور از درمان حمایتی باید به هر حال معمولا ضد درد بهش میدن، ضد تب بهش میدن و اگر علائم خاصی داشتی وقتا اینا خونریزی میده، سعی میکنم خونریزی کنترل کنن. اینی که مثلا بعضی از عفونت ها یه درمان مشخصی داشته باشه، هنوز درمان مشخص و یا واکسن خیلی موثری نداره.
بله، خب آقای دکتر، نقش شهرداری ها و دستگاه های محیطی در حذف کانون های پشه و آب های راکت چقدر کلیدی؟ اصلا بقیه دستگاه ها چه کاری میتونن بکنن؟
سوال خیلی خوبی کردید. واقعیتش اینه که اگر از من بپرسید کلیدی ترین اقدام برای کنترل این بیماری چی، من بهتون میگم بهسازی محیط. کلیدی ترین بهسازی محیط. این بهسازی محیط چی میتونه باشه؟ ببینید، این پشه تقریبا همه اغلب کشورهای توسعه یافته و توسعه یافته رفته، هر جا وضعیت بهداشت محیط خوبی داره، یعنی آبهای سرباز نداره، نمیدونم پسماندهاش در حقیقت درست حسابی جمع‌آوری میشه، دفع میشه، آبهای راکت خیلی نمیمونن، این تو اینجور جاها خیلی بیماری منتشر نمیشه یا اگه وجود داشته باشه انتقالاتش خیلی کمه. اساسی ترین اقداماتی که ما میتونیم بکنیم، من اگر تو دو تا واژه بگم بهسازی محیطه. این بهسازی محیط از دفع پسماند گرفته تا نمیدونم توجه به آبهای راکت و بقیه چیزهای دیگه‌ای هست که ممکنه مرتبط با محل زندگی پشه‌ها باشه.
بله، فکر میکنید اقداماتی که حالا از سوی دیگر ارگان ها صورت گرفته کافی بوده؟ آیا پیشنهادی دارید؟ راهکاری دارید؟
واقعیتش این هست که خب تو سال گذشته تقریبا تو سال 2403 در حقیقت تو همون ماهای اولی که دولت اصلی شروع به کار کرد، این داستان توی سطح کشور توی سطح وزارت مطرح شد و یه وظایف برای دستگاه مختلف طرح شد، از جمله مثلا فقط میخوام به عنوان یه نمونه بگم، از جمله اینه که چون این لاستیک های کهنه‌ای که میمونن بعضی وقتا محل مناسبی برای زیست اینها هستن، فرضاً یکیش از این بردن اینها بود، مثلا توی چابهار و بندر عباس مأموریت داده شد به یه ارگان خاص که اینها رو معدوم بکنه، یه کارخونه هایی ساخته شد که این کارخونه ها این لاستیک ها رو تبدیل به یه مواد دیگه میکنن که قابل استفاده است. اقداماتی از این قبیل واقعیتش انجام شد. میدونید حقیقتش این بیماری یه بیماری اگه از من بپرسید یکی از بیماری هاییه که خیلی به عوامل محیطی وابستگی داره، به ساخت و ساز، به نمیدونم بهداشت محیط، به نمیدونم آب، به چیزای دیگه این شکلی. واقعیتش اینه که خب به نظر من تا الان هم کشور خب تاب‌آوری خوبی داشته، ولی اینی که شما فکر کنید همه چی استاندارده، نه اینطور نیست و همیشه این نگرانی وجود داره که ممکنه این بیماری گسترده‌تر بشه. این که ما الان تو چابهار 3 سال مواردمون خب مرتب تکرار میشه و عدد ابتلاش به خصوص امسال داره زیادتر میشه، این نشون میده به خصوص تو جایی که وضعیت بهداشت محیط مناسبی نداریم بالاخره مردم محرومتری وجود دارن و محله هایی که ممکنه محروم تر باشن هم از نظر محل زندگی و هم از نظر شرط بهداشت درمانی، این نشون میده که توی این جوجه ها ما مشکل خواهیم داشت هم در حال حاضر و هم در آینده احتمالاً.
و بله، فکر میکنید آقای دکتر همافزایی نظام سلامت و دیگر نهادهای مربوط و مردم چقدر میتونه کمک بکنه به حذف و حالا یا کمتر شدن حداقل این در واقع بیماری؟
مسلماً کنترل هر بیماری نیاز به همافزایی مردم، نهادهای مختلف و همینطور نظام سلامت داره. این ببینید میتونید برای کنترل چاقی به راحتی، مثلا من مثالشو بزنم، باید یه جایی برای پیاده روی وجود داشته باشه، خود آدم باید بالاخره این رو رعایت بکنه، نمیدونم حالا نظام سلامت هم باید بگه این موجه. در مورد تب دنگی هم همینطوریه، به هر حال نهادهایی که مسئول بهسازی محیط هستن باید اون رو سالم نگه دارن. ما که توی نظام سلامت هستیم باید امکانات تشخیص، درمان، هشدار، آموزش مردم رو در هر صورت داشته باشیم و در کنارش مردم هم توی جایی که فکر میکنن ممکنه منتقل به این بیماری میشن باید نکاتی رو که لازم هست که برای پیشگیری از این بیماری اهمیت داره بدونن.
بله، و در پایان چه نکته‌ای دارید و اینکه چه چیزی دقیقاً دغدغه شما هست در این خصوص؟
ببین توی شرایط کنونی مهمترین نکته اینه که ما الان اگر پیام اصلیم رو بگم، ما توی چابهار و کنارک این بیماری انتقال محلیش زیاده. پیشنهادم به مردم اینه که تمام نکاتی که برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری هست حتما رعایت بکنن. از دستگاه های مسئول میخوام که اون نکاتی که ممکنه موجب بهسازی محیط باشه رو رعایت بکنن. ما هم توی وزارت بهداشت ملزم و متعهد هستیم که موارد انسانی رو تشخیص بدیم و اقداماتی که برای کنترل اینها هست در حسرت انجام بدیم. و در کنار اینها هم توصیه میکنم که توی جنوب کشور و توی شمال کشور با توجه به وجود پشه مستعد هست که این بیماری منتقل بشه، بنابراین مردم باید رعایت بکنن نکاتی که برای پیشگیری از این بیماری لازم هست و سعی کنن که اطلاعات دقیق رو از وزارت بهداشت بگیرن. من میتونم با تینا خاطر این رو خدمت شما بدم، وزارت بهداشت سعی میکنه دقیق ترین اطلاعات رو در ارتباط با این بیماری و بقیه بیماری هایی که از نظر بهداشت عمومی تو حوزه واگیر اهمیت دارن مردم
بده. بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون، سپاسگزارم برای روشنگری که در این زمینه داشتید.
متشکرم از وقتی که دادید، آرزوی موفقیت و سپاسگزارم.
تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
خدا.
دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بود.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم اونجا که اسمش وطنه، رنگای دنیا یه طرف، سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیای جا یه ذره خاکت یه طرف، تو همون لیلی دسته ای و مجنونت منم، سر و سامون منی، بی سر و سامونت منم، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران، چه بلنده سرنوشتم، اومدم با تو تا هم مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم، نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کران، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نیمروزتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجای ایران که هستید تندرست باشید. در این لحظه با کارشناس محترم مدیریت مصرف آب سرکار خانم زهره تشیعی میخوام صحبت بکنم در خصوص راهکارها برای مدیریت مصرف آب و مصرف بهینه انرژی. همینک پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم تشیعی، خدمت شما سلام عرض میکنم. زهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هر دو سلام، وقت بخیر دارم
سپاسگزارم. خانم تشیعی، یکی از وظایف اصلی رسانه فرهنگ سازی در مورد مصرف بهینه هست. حالا قبل از اینکه اصلا بپرسیم در مورد راهکارهای فرهنگ سازی، چه اصلا اقداماتی باید در این مورد انجام بشه، می‌خواستم از منظر شما که کارشناس هستید بپرسم که چقدر اصلا این فرهنگ سازی میتونه کمک بکنه؟ آیا اصلا تا به حال کمک کننده بوده؟ آیا آمارهایی که شما قطعا داشتید، مقایسه هایی که داشتید، این فرهنگ سازی مثمر ثمر واقع شده؟
بله، همینطور. فرهنگ سازی و آموزش در راستای بهینه کردن مصرف انرژی مخصوصا برای خانوارها خیلی میتونه مؤثر باشه و آمار نشون میده که کم شدن مصرف سرانه در طی سنوات گذشته نشان از در واقع اثر مثبت فعالیت های فرهنگی و آموزشی هست که حالا به ویژه برای خانواده ها، مخصوصا برای دانش آموزان و بانوان که بیشتر با آب سر و کار داشتن میتونه که راهگشا باشه. و موضوع مهمتر این که فعالیت فرهنگی باید پیوسته و مستمر باشه تا بتونه اثر بخش باشه. در واقع ما میتونیم اینطور بگیم که کار کردن توی این موزه مثل کاشتن یک نهالی هستش که ثمرش سالهای بعد مشخص میشه.
بله.
و ما مثل درخت مثلا میوهی میمونه که الان میکاریم و سالهای آینده میتونیم از میوهش استفاده کنیم. این که ما الان تونستیم تو بحث مصرف انرژی موفق باشیم در واقع به علت فعالیت فرهنگی و آموزشی هستید که طی سنوات گذشته انجام شده و الان که در واقع خودسالی ها متاسفانه ادامه دار هست باید به این حوزه بیشتر کار کرد.
بله. خب همکاران من در بخش مختلف رسانه ملی همواره بر فرهنگسازی تاکید داشتن. در همه حوزه ها شما خودتون هم شاهد بودید که مدت هاست به هر حال دوشادوش دیگر دستگاه ها بر این وظیفه مهم و خطیر اقدام کردن. به نظر شما چه راهکارهایی به ذهنتون میرسه که باید باز هم در اون حوزه ها فرهنگ سازی بشه، باید چه اقدامات دیگه انجام بشه؟
من جا داره که تشکر بکنم از رسانه، اهالی رسانه و همه کسانی که در واقع این دغدغه رو دارن نسبت به این نعمت ناب الهی و این سرمایه ملی آب که سالها دارن فعالیت میکنن و انشاءالله که بتونیم که در کنار این عزیزان ما بتونیم این روند کاهش سرانه مصرف رو بیشتر شده چون که قطعاً تبلیغات بسیار مهم هست در این حوزه. از کنم خدمتتون که در بحث آب شرب ما بیشتری مصرف آب شرب رو در بخش خانگی داریم، یعنی 85% از مصرف آب شرب در بخش خانگی اتفاق میفته و در این کاربری در سه بخش حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه ما بیشترین مصرف آب داریم به ویژه در حمام. حالا راهکارهای ابزاری همینطور راهکارهای رفتاری خیلی میتونه به ما کمک بکنه که مصرف آب در واقع کاهش پیدا کنه. مثلا بدونتون که ابزار و تجهیزات کاهنده مصرف میتونه تا 50% میزان مصرف آب رو کم کنه در هر سه بخش. مثلا در حمام استفاده از دوشهای کم مصرف که در واقع به این صورت عمل میکنه که وقتی جریان آب وصل میشه هوای داخل محیط داخل خودش میکشه، آب و هوا با هم مخلوط میشه، در واقع مقدار خروجی کمتر میشه ولی شدت جریان آب بیشتر میشه. این دوشای کاهنده در هر دقیقه بین 9 تا 12 لیتر خروجی آب داره، در صورتی که دوشای پرمصرف قدیمی در هر دقیقه تا 20 لیتر خروجی آب داره. پس میتونه که در واقع ابزار کاهنده خیلی به ما کمک میکنه. در حمام استفاده از شیرالات اهرمی هم میتونه به ما کمک بکنه. یه سری اصلاحات رفتاری ساده، مثلا موقع شامپو زدن یا لیف زدن، موقعی که نیاز به آب نداریم به راحتی میتونیم شیراب رو ببندیم. سعی کنیم که موقع مصرف آب عادت و غلط رو کنار بگذاریم، اینها رو شناسایی بکنیم و تبدیل کنیم به رفتار صحیح. مثلا تو بخش آشپزخونه استفاده از شیرالات کم مصرف خیلی میتونه کمک بکنه، میتونه مصرف رو تا 50% کاهش میده، در حالی که شیرالات قدیمی دو محوره خروجیش تا 12 لیتره ولی شیرالات کم مصرف این در واقع خروجی آب رو به 6 لیتر در دقیقه رسونده. و همینطور اصلاحات رفتاری که عرض کردم خدمتتون، مثلا مادر خانواده وقتی که سبزی رو میشوره میتونه که این آب باقی مونده شستن سبزی و میوه ها رو برای آبیاری گلدون استفاده بکنن، یا اینکه مثلا برای اینکه آب سرد در دسترس داشته باشیم شیرابو بخاطر داریم تا به آب سرد برسیم، از این وسیله آب استفاده کنیم، داخل یخچال بذاریم. این اصلاحات رفتاری ساده خیلی میتونه به ما کمک بکنه اگر ما از بهروزترین تجهیزات کاهنده استفاده بکنیم و در دسترسمون باشه ولی رفتار اون رو تحسین نکنی متاسفانه همون شیرالات کاهنده هم نمیتونه اونطور که باید به ما کمک بکنه و در کاهش سرانه مصرف ما کمک بکنه.
بله.
خیلی مهمتر این که سعی بکنیم این نقطه مخصوص برای کسایی که بیشتر تو منزل باز ترفاردن و میتونیم به بانوان اشاره بکنیم که نظافت صرفا استفاده از آب نیست و راهکارهایی رو میتونیم استفاده کنیم که با کمترین مصرف و به اون کیفیت مورد نظر هم
میتونیم بره. خیلی لطف کردید خانم تشیعی، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. متشکرم.
خوش خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با سرکار خانم زهره تشیعی، کارشناس مدیریت مصرف آب.